مفيدة للتعيين في غير العهد الذهني، وأنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجن إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنان، ولازمه ألا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الأحرار. عزم شوكت در مفرد معرف بلام هر سر این که یک بحث از نظر مقبول و خود مفرد و یک بحث از نظر لام که مثلا حرف تعریفه، اما از نظر مقبول و مفرد ایشون فرمودن که معنای مفرد چه مدخول الف و لام باشد و چه مدخول نباشد هیچ گونه فرقی نمی کند. رجل چه خالی از الف و لام باشه همون معنای اسم جنسی رو دلالت می کند، و اگر مدخول الف و لام هم شد همین معنا را دلالت داره. اگر اضافه خصوصیتی معنای دیگری در کار بیاید این ارتباط به الف و لام داره یا ارتباط به قرائن خاصی که در مقامات موجوده، و الا مدخول معناش تغییر نمی کند. و اما الف و لام می فرمایند معروف این است که لام دلالت بر تعریف و دلالت بر تعیین می کند. اولا مقصود اینها از تعریف و تعیین اون تعریف خارجی است که در مثل اعلام شخصیه وجود دارد، که شما زید رو که میگید معرفتون، امر را میگید معرفتون، برای اینکه از نظر خارج مشخصه، از نظر خارج تعیین دارد. آیا این تعریفی که الف و لام دلالت میکنه تعریف خارجیه یا مقصود تعریف ذهنیه؟ که مقصود از تعریف ذهنی عبارت از این مطلبه که در ذهن این معنا تشخص داشته باشد، در ذهن ابهام و اجمالی درش نباشه، یعنی ذهن توجه بکند به این معنا و این معنا در عالم ذهن متمیز از سایر معانی باشد. مرحوم آیاخون کلام مشهور را در باب دلالت لام بر تعریف، حمل بر تعریف ذهنی و معرفه ذهنیه می کنند نه معرفه خارجیه، به دلیل این که دلیلشون بر این مطلب اینه که اگر ما مقصود از معرفه را معرفه خارجیه و تعین خارجی بگیریم، در تعریف جنس چجوری ما معرفه خارجیه داریم؟ لامی که برای تعریف جنس آمده هر رجل خیر من المرء میگوید و معامله معرفه با این هر رجل میشود. اینجا از نظر عنوان خارجی چه تشخص و تعینی دارد؟ هر رجل خیر من المرء از نظر خارج هیچ گونه تمیز و تشخصی نیست. پس چون که یکی از مصادیق لام تعریف جنس و تعریف جنس با تعین در خارج هیچ گونه سازگار نیست، لذا ایشون تعریف در کلام مشهور رو اصلا حمله بر تعریف ذهنیه می کنن. این الف و لامی که دلالت بر تعریف می کند یعنی از نظر ذهن، یعنی از نظر توجه نفس و جهان نفس معرفه و تشخص و تعین دارد. اون وقت اشکالی را که دیروز عرض کردیم این اشکال رو ایشون متوجه می کنن که خود در لام تعریف جنس که اگر بخواهد عنوان معرفه پیدا بکنه باید یک اشاره و توجه ذهنی عرض می شود در معنای الف و لام دخالت داشته باشد و جل ذات ماهیت رو دلالت کنه. الف و لام دلالت بر تعین ذهنی این ماهیت داشته باشد. معنای ار و جل یعنی ماهیت متمیزه در ذهن از بین سایر ماهیات و سایر معانی. اگر معنای از رجل این شد اون وقت همون اشکالات پیش میاد که در قضایای حملیه حالا فرقی نمی کند که شما از رجل رو موضوع قرار بدید و زید رو محمول قرار بدید، بگید از رجل و زیدان یا عکس قضیه حملیه ترتیب بدید بگید زیدان از رجل، این قضیه حملیه غیر صحیحه. برای اینکه زید تعین خارجی داره و از رجل تعین ذهنی داره و وجود خارجی با وجود ذهنی متباین و متقایره و با فرض تباین معقول نیست که بین زید و الرجل یک اتحادی واقع بشود، یک هویتی که ملاک قضیه حملیه است فقط پیدا بکنه. در حالی که ما می‌بینیم این قبیل قضایای حملیه خیلی شایع و فراوانه، آیا می‌شود ملتزم شد که در تمام این قضایای حملیه هر رجل در معنای واقعیش استعمال نشده؟ اون عنوان تعرف ذهنی و اشاره ذهنیه از معنای موضوع علایش کنار رفته، در استعمال کلمه ارواجل رو در تمام معنای حقیقیش ما استعمال نکردیم. می شود کسی چنین معنایی را ملتزم بشه؟ و تازه یک اشکالی به مقام وضع و واضح توجه پیدا می کنه به چه مناسبت هر رجل رو برای یک معنایی وضع کرده که مردم در قضایای همدیگه مجبور بشن که این هر رجل رو از معنای حقیقیش کنار ببرن. عنوان اشاره ذهنیه و معرفه ذهنیه رو ازش جدا بکنن با قابلیت حمل بر چیزی یا حمل چیزی بر او داشته باشد. وضع برای تصویر نه برای تذویق و ایجاد از می شود اشکال و ناراحتی. این با مقام حکمت واضح نمی سازد. پس چه باید کرد؟ ایشون می فرماید برخلاف مشهور باید گفتش که علی غلام تعریف ما نداریم. این علی غلامی که به عنوان تعریف شما خیال می کنید این علی غلام تزیینه، مثل اون علی غلام هایی که سر معارف خارجیه در میاد، الحسن و الحسین و اشباه ذالک، چطور در اونجا شما ملتزم به تزیین می شوید؟ لا محاله. در اینجا هم ملتزم به تزیین بشوید. و یک معیدی داره، اون معیدش این است که ایشون می فرماید خود علی غلام که به تنهایی مطلب رو روشن نمی کنه. فرض کنیم که این علی غلام دلالت بر تعریف هم می کند، اما چون علی غلام تعریف راهی برای تعریف جنسه، راهی برای استقرابه، راهی برای عهد به اقسام ثلاثه است، خلاص اون خصوصیات جنسی و استقراقی و عهدی رو شما از کجا استفاده می کنید؟ آیا یک قرینه معینه لازم نداره که در موارد ثابت بکنه که این مورد استقراق نه تعریف جنس، اون مورد تعریف جنس نه استقراق، قرینه معینه لازم داره؟ خب حالا که شما قرینه معینه لازم دارید، همه معانی رو گردن قرینه بار کنید، بگید اهل فلان اصلا هیچ کار است، اهل فلان برای زیبایی لفظ آمده، برای تزیین لفظی آمده، بدون اینکه هیچ ارتباطی به معنا داشته باشه و تمام خصوصیات رو همون قرائن دلالت می کنه. و شما حتماً احتیاج به قرینه دارید، جایی نیست که محتاج به قرینه ولو مقامیه نشوید. حالا که احتیاج به قرینه دارید، بگید خود این قرینه هم تعریف رو دلالت می کنه، هم تعریف جنس، هم تعریف رو دلالت داره و هم استقرار، هم تعریف رو دلالت داره و هم عهد رو. لا محاله همچه قرینه لازمه، پس همه مطالب رو همون قرینه دلالت بکنه، بهتر از این است که علی غلام یه معنای رو دلالت بکنه که مستلزم این توالی فاسده و این اشکالات بشود. لیکن نه از ناحیه مشهور، اینجا رو خوب دقت بفرمایید، چنه به عنوان دفاع از مشهور یک کسی آمده و دلیلی به نفع مشهور اقامه می کنه که چرا شما به علی غلام توهین کردید؟ خود اهل فلان دلالت بر تعریف داره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه گفتن در جمع محلا بلا مثل العلماء این جمع دلالت بر عموم می کند. این کسی که از ناحیه مشهور دفاع می کنه استدلالش اینجوریه، میگه جمع محلا بلا دلالت بر عموم و استغراق داره. اکرم العلماء یعنی کل عالمه. آن وقت میگه این دلالت بر استغراق خیال نکنید ارتباط به واضع و وضع و اشباه اینا پیدا کرده. این دلالت بر استغراق از شؤون دلالت الکلام بر تعریفه. یعنی دلالت الکلام بر تعریف این استغراق رو به وجود آورده. چطور؟ تعریف با استغراق چه مناسبتی داره؟ گفتن برای خاطر این که الکلام تعریف میخواد دلالت بر تعین بکنه. وقتی که ما جمع رو در نظر میگیریم، رجال، علما، این دائره احتمالات زیاده. آیا سه عالم مقصوده؟ چهار عالم مقصوده؟ پنجاه عالم مقصوده؟ یا تمام علما مقصودن؟ میگویند این تعریف الکلام و دلالت الکلام بر تعریف این اقتضا می کند استغراق رو، برای اینکه این استغراق یک مرتبه متعینه، یک مرتبه غیر قابل ابهامیه. وقتی گفتی تمام افراد، این تمام افراد متشخصه. جمیع العلماء این جمیع تعین داره. پس دلالت الکلام بر تعریف و تعین او اقتضا کرده که العلماء دلالت بر عموم بکند. به لحاظ این که عموم یک مرتبه مشخصیه، یک مرتبه روشنیست و هیچ گونه ابهامی درش جرایان پیدا نمی کند. پس بازم شما میتونید بگید الکلام برای تزیینه، بازم میتونید بگید الکلام دلالت بر تعریف نمی کند. در العلماء چاره ای ندارید که از راه تعریف استغراق را ثابت بکنیم. آیا این بیان درسته یا این بیان درست نیست؟ توجه کنید هر کدوم ما هنوز جواب ندادیم. مرحوم آراخون اول یک اشکال نقضی می کنند. می فرمایند شما در مراتب جمع از راه تعین میخواهید عموم و استغراق رو ثابت بکنید. جمع دو مرحلش متعینه، یکی حد اقلش، یکی حد اکثرش. چرا شما این مرتبه حد اقل که اقل مراتب جمعه او رو شما از راه تعریف مشخص نمی کنید و میایید حد اکثر که عبارت از جمیع العلماء است او رو به عنوان تعین انتخاب میکنید؟ حد اقل هم یک مرتبه متشخصی است. رجال یعنی ثلاثت رجال، این اقل مراتب جمعه، ابهامی درش نیست. پس تعین و تعرف اقتضا ندارد که ما حمله بر تمام افراد بکنیم. یک مرتبه تعین هم اقل مراتب جمع که عبارت از صرافت رجاله. از اینجا می فهمیم که مسئله استقراض ارتباطی به دلالت علف لام برای تعریف ندارد، بلکه ایشون می فرماید شما مجبورید یکی از دو حرف رو بزنید، یا باید بگویید خود جمع محلات لام، این جمع یعنی مدخول، مدخول علف لام، این از نظر واضح وضع شده لدلالت علی الاستقراض، که ما نیداره کسی این مطلب رو بگوید اگر جمع محلا دلالت بر عموم میکنه یه رو مستند به وضع واضح بکنیم، نه مستند به اینکه علف و لام دلالت بر تعریف و معرفه داره. واضح وضع همین عنوان رو، جمع محلا دلام رو وضع دلالت علل عموم، و اگر این مطلب برای شما سنگینه به لحاظ این که جمع را واضح برای دلالت بر عموم وضع نکرده ولو در این صورت، همین مطلب رو روی علف و لام پیاده کنید. کی گفته که شما از راه تعریف استقراض رو ثابت بکنید؟ بگید واضح وضع کرده علف و لام رو، در اونجایی که مدخولش جمع باشه لدلالت علی استقراض، دلالت بر استقراض به طور مستقیم معنای علف و لام باشه، نه اینکه علف و لام چون دلالت بر تعریف می کند تعریف دلیل بر استقراض، نه مستقیما علف و لام دلالت بر استقراض می کند. اون وقت شما ممکنه اشکال بفرمایید که اگر علف و لام دلالت بر استقراض هست و مسئله تعریف دیگه واسطه و علت نشد، دیگه العلماء نباید خوش معامله معرفه بشود، برای اینکه این علف و لامش علف و لام تعریف نیست، این علف و لامیست که مستقیماً دلالت بر استقراض میکنه و وضع دلالت علی استقراض. جوابش این است که ما ملتزم میشیم به این که یک معرفه حقیقی در العلماء وجود نداره، اگرم باش معامله معرفه میشه مثل همون حرفی که در عالم جنس زدیم، یک تعریف لفظی در کاره بدون این که این ارتباط به معنا داشته باشه و از معنا این تعریف ناشی شده باشد. لذا نتیجتاً ما نمیتونیم ثابت بکنیم که علف و لام دلالت بر تعریف میکند و مسئله جمع محلا بلام رو شاهد برای این موضوع قرار بدهیم، این از نظر مرحوم آیا خون مورد انکاره. آخرین لفظی که در باب الفاظ مطلب صحبت شده نکره است. نکره عبارت از همون اسم جنسی است که تنوین نکره همراهش باشه، مثل رجلان، رجلن و رجلن در حالات مختلفه. در باب نکره ایشان برای نکره دو معنا قائله. می فرماید نکره یک وقت در مقام اخبار استعمال می شود، یک وقت در مقام انشاء استعمال می شه. اگر در مقام افطار استعمال شد، مثل اینکه کسی دیروز منزل شما آمده امروز در حال اقبار میگید جا امی رجلون، یه وقتم در مقام انشاءه مثل عتق رقبتن یا جعید رجلین که این متعلق امر واقع شده، می فرماید این دو حالت در معنای نکره ایجاب فرق می کنه. نکره در دو حالت دو معنا داره. اگر در حالت اخبار باشه نکره مدلولش یک فرد خارجی معین واقعیست که برای متکلم روشنه لیکن برای مخاطب مجهوله. جاءنی رجلان یعنی یک فرد مشخص معین از نظر واقع لیکن از نظر مستمع و مخاطب مجهول خصوصیاتی که دلالت بر جهات او بکند در کلام نیست. اینجا مدلول نکره فرض معینه. اما در جعنی به رجلن چطور؟ در عتق رقبتن چطور؟ اونجا که دیگه معین واقعی نداره. جعنی به رجلن ایشون می فرماید اینجا معنای نکره اینه، خود رجل دلالت بر طبیعت و ماهیت مطلقه رجل میکنه و تنوین نکره دلالت بر وحدت میکنه. اون وقت طبیعت مقید به وحدت میشود. جعنی به رجلین یعنی آوردن یک مد لازمه. این طبیعت رجل مقیدن به قید الوحدت این معنای از میشود نکرد. لیکن در عین اینکه مقید به قید وحدته این کلیتش را از دست نمیدهد. وقتی که شما زید را آوردید این یک مصداق رجلنه، امرم یک مصداق رجلن، بکرم یک مصداق رجلن، تمام مصادیق رجل مصادیق رجلن هم هست. چرا؟ برای اینکه اون قیدی که در کار آمده مثل قید ایمان نیست که اینا رو دوتا کرده باشد. اون قید عبارت از قید وحدت و ماهیت مقید به قید وحدت بر تمام مصادیق صدق می کند. پس همونطوری که رجل کلیه، رجلن هم کلیه و قابلیت انطباق بر تمام افراد و مصادیق رجل پیدا می کند. از اینجا می فهمیم این احتمالی که داده شده، این تکرم دقت بفرمایید که الفاظ مطلق دیگه تمام میشه. این احتمالی که بعضیا در معنای جعنی به رجلن دادن، گفتن رجلن معناش کلی نیست، رجلن دلالت بر اطلاق و ماهیت مقیده به قید وحدت نمی‌کنه. پس چیه معنای رجلن؟ رجلن گفتن معناش فرده. منتها ما دو جور فرد داریم، یک فرد غیر مردد داریم و یک فرد مردد داریم. رجلن دلالت بر فرد مردد میکنه و عنوان کلی و اطلاق در باب رجلن تحقق نداره، کما اینکه در موضوع جاهنی رجلون که عبارت از اخبار بود اونجا کلیتی تحقق نداشت. آیا این معنا به نام فرد مرتب در معنای جعنی به رجلن درست یا باطل؟ ایشون می فرماید این حرف باطله، برای خاطر اینکه اون عبد معنو اگر رفت دست یک رجلی رو گرفت و آورد برای مولا، آیا اینجا آوردن به اون رجل به عنوان این است که این مصداق رجلنه؟ یعنی خود مأمور به را آورده، خود مأمور به را در خارج ایجاد کرده، یا از باب این که نه مأمور به مردد بین این یا غیر اینه؟ آیا وقتی که مولا رو جینی به رجلین و عبرت دست زید رو کشید و آورد، این احتمالی که بعضیا در معنای جینی به رجلن دادن، گفتن رجلن معناش کلی نیست، رجلن دلالت بر اطلاق و ماهیت مقیده به قید وحدت نمی کنه. پس چیه معنای رجلن؟ رجلن گفتن معناش فرده، منتها ما دو جور فرد داریم، یک فرد غیر مردد داریم و یک فرد مردد داریم. رجلن دلالت بر فرد مردد میکنه و عنوان کلی و اطلاق در باب رجلن تحقق نداره، کما اینکه در موضوع جاهنی رجلون که عبارت از اخبار بود اونجا کلیتی تحقق نداشت. آیا این معنا به نام فرد مرتب در معنای جعنی به رجلون درست یا باطل؟ ایشون می فرماید این حرف باطله، برای خاطر اینکه اون عبد معنو اگر رفت دست یک رجلی رو گرفت و آورد برای مولا، آیا اینجا آوردن به اون رجل به عنوان این است که این مصداق رجلنه؟ یعنی خود مأمور به را آورده، خود مأمور به را در خارج ایجاد کرده، یا از باب این که نه مأمور به مردد بین این یا غیر اینه؟ آیا وقتی که مولا رو جینی به رجلین و عبرت دست زید رو کشید و آورد، زید به عنوان این که خودش رجلنه کفایت می کند برای امتثال امر مولا، یا از باب این که نه مردد بین زید و غیر زیده؟ تردیدی در اینجا مطرح نیست، هر فردی از افراد رجل رو عبد انتخاب بکنه خود عنوان مأمور به برش صادقه، به لحاظ این که مأمور به یک عنوان کلیه قابل صدق علی تصیرینه. پس نکره در صورت انشا که عبارت از مثل جینی به رجلین باشه، عنوان کلی و اطلاقش در جای خودش محفوظه، بود که دلالت بر مطلق میکرد. معروف اونی که مشهور در باب ادبیات میگوین این است که ان اللام تکونو موضوعتن لتعریف، میگوین لام برای تعریف وضع شده و مفیدتن لتعیین، افاده تعیین میکنه. فی غیر العهد الذهنی، گفتن در عهد خارجی که همون عهد حضوریه، یا عقد ذکری یا استقرا یا لام جنس، اینا عنوان تعریفش درسته، اما در عهد ذهنی به همون ابهام خودش باقیه. عهد ذهنی را از دائره تعریف خارج کردن. بعدم مرحوم مشکینی اینجا یک اشکالی میکنه، یعنی توضیحی میدهد که عهد ذهنی ابهامش از نظر فرده، اما از نظر ماهیتی که در کاره باز ماهیتش تشخص داره، ماهیتش ابهامی نداره. دیگه نمیتونیم عهد ذهنی رو از نظر خود ماهیت از لام جنس بیشتر بدونیم. در لام جنس این تعریفی که تحقق داره، این معرفه‌ای که در کاره، عبارت از متمیز بودنشه. در عهد ذهنی هم از نظر ماهیت تعیین داره، لیکن از نظر فرد چون ذکری ازش نشده، حاضرم نیست، خارجیتی نداره که به او اشاره بشه، از نظر فردی عنوان طور معرفه و ابهام درش هست. تکون موضوعتن لتعریف و مفیدتن لتعیین بی غیر العهد الذهنی. خب معروف این حرف رو زدن، آیا این حرفشون درسته؟ مرحوم آراخون می فرماید و انت خبیرم به انه لا تعین فی تعریف الجنس. اونجایی که لام رو لام تعریف جنس می دونید، این معرفه بودنش به چه لحاظه؟ اونجا که نمیشه احتمال بدیم که معرفش معرفه خارجی است. خارجی نیست، یه ماهیتیه، یک الف و لامی هم دلالت بر تعریف جنس میکنه. لا تعین فی تعریف الجنس الا. معرفه بودن جنس معناش اینه، اشاره میشود به این معنایی که تمیز دارد به نفسه از بین معانی، اشاره می شود ذهنن، این ذهنن مربوط به اشاره است، توجه ذهنی و التفات ذهنی به خصوص یک معنا، این عنوان معرفه ذهنیه است. خب حالا این معرفه ذهنیه درسته و لازمه و لازمه این حرف اینه، الله یسه حمل المحرف باللام بما هو محرفان. الرجل رو به عنوان الرجلی نتونیم حمل بکنیم علال افراد، نتونیم بگیم زیدون الرجل یا الرجل و زیدون. چرا؟ لما عرفت دیروز من امتناع اتحاد یک موجود خارجی اتحاد پیدا بکند نه ما لا موتن لهو الا که با یک چیزی که مقید به ذهنه، یک موجود خارجی نمیتونه اتحاد پیدا بکنه الا به تجریب، مگر اینکه این خصوصیت ذهنیش رو ما از بین ببریم. خب اگر خصوصیت ذهنیش رو از بین بردی، چرا میگه زیدان ار رجل؟ خب بگه زیدان رجلون، این اهل کنم رو دیگه برای چی میاری؟ و معهو، حالا اینکه میخوایی تجریب بکنی، لا فائدت فت تغییر، دیگه چه فایده داره که شما الف و لام رو میارید؟ شما که مجبورید معنای الف و لام رو کنار بگذارید، با این جبر فائده ای در آوردن الف و لام نیست. علاوه مع ان تعویل و تصرف فی القضای و متداولت فی الحکم یه وقت تنها خود انسان استعمال میکنه، میگیم خیلی خوب تجرید میکنه، اما استعمال که منحصر به انسان نیست. این همه استعمالات عرفیه و قضایای همدیگه رو آیا انسان میتونه ملتزم بشه که تمام عرض میشود قائل به تجرید بودن، تمام در حال این قضایای همدیگه معنای هر و فلان رو کنار گذاشتن، میشود کسی ملتزم به این معنا بشه؟ ما ان تعبیر و تصرف در قضایای متداوله در عرف این خالی از تعصب، که تعصب یعنی حکم بی جهت، فتوای بدون مستند، این عبارت از تعصبه. علاوه اشکال به مقام وضع هم سرایت می کنه. آیا مضافن الى ان ورع کردن بازه الاسلام را لماذا حاجت الی وضع بکنه برای تعریفی که احتیاج به این تعریف نیست؟ نه تنها احتیاج نیست، بل لا بد من تجرید آن و القائه در استعمالات متعارفه. کدام استعمالات؟ المشتملت حالا حمل المعرفت بالله زیدان الرجل او الحمل على المعرفت بالله الرجل زیدان وضع برای چنین چیزی آن لقوان. دیروز ذکر کردیم که با مقام حکمت واضح نمی سازد کما اشرنا الی. پس حرف مشهور رو باید کنار بگذاریم، پس ظاهره و همنمان مطلقات تکون و تزمین کما فی لفظ الحسن و الحسین. و استفادت الخصوصیات مسئله عهد استقراق و اشباه اینها انما تکون بالقرائن. قرائن اینجا نکته رو ایشون بیان میکنن که عرض کردیم قرائنی که همیشه مورد احتیاجه ولو الف و لام الف و لام تعریف باشه، بازم ما این قرائن رو میخواییم. برای اینکه الف و لام تعریف مواردی داره، قرینه میخواییم برای تعیین این موارد و تشخیص این موارد. قرائنی که لا بد منها، همیشه ما این قرائن رو میخواییم لتعین اون خصوصیات. این قرائن لا بد منها علا کل حالین، ولو این که قائل بشیم به این که افاده می کند لام تعریف را، ولو این که قائل بشیم به این که لام افاده می کند اشاره به معنا و تعریف رو، بازم این قرائن لازمه. خب حالا که قرائن لازمه، تعریف رو هم شما به گردن همون قرائن بگذارید، بگید الف و لام دلالت بر تعریف نمی کنه و ما از دلالت علیه به تلک الخصوصیات، وقتی که با این قرائن ما دلالت بر تعریف می کنیم و این قرائن مطلب رو روشن میکنه، لا حاجت الى تلک الاشاره، دیگه محتاج نیستیم به این تعریفی که در معنای الف و لام بیاد. نه تنها لا حاجت لولم تکن مخلتا، اگر مخلم نبود مورد احتیاج نبود و قد عرفت اخلاله ها تازه مخلم هست برای اینکه جلوی حمل رو میگیره و ما محتاج به تجرید و محتاج به تعصب هستیم در قضایای متعارفه. پس تا اینجا ما دیگه تقریبا ریشه دلالت لام رو بر تعریف زدیم و از بین بردیم. حالا یک دفاعی از طرف مشهور شده و اما دلالت الجمع المعرفه باللام علی العموم، گفته شده که جمع معرفه لام دلالت بر عموم میکنه. خب این دلالت بر عمومش از کجاست؟ مع عدم دلالت مفعول علی العموم، خود جمع بما هو جمع که دلالت بر عموم نمی کنه. این زور سر الف و لامه که اینجا مسئله عموم رو پیش آورده. ایشون میگن این دلالت فلا دلالت در این دلالت بر حرفی که معید مشهور باشه، این دلالت شاهد و گواه بر حرف مشهور نیست. که اگر بخواد شاهد و گواه بر حرف مشهور باشه به این کیفیته. فلا دلالت یعنی لا شهادت هست، لا شهادت در این دلالت بر عموم، شهادت بر این نیست که انها این دلالت بر عموم تکون لأجل دلالت لام علی التعریف. چون لام دلالت بر تعریف میکنه دلالت بر عموم میکنه. چطور؟ حیث لا تعین الا للمرتبه المستغرقه لجمیع الافعال. گفتن چون اکثر مراتب جمع تعین داره و علی غلام دلالت بر تعریف میکنه پس دلالت بر استغراق داره. پس چرا شما میگید علی غلام دال بر تعریف نیست؟ ایشون میگن این حرف درست نیست و ذالکه دلیل لا دلالت است. این حرف درست نیست برای اینکه جواب نقضی روشن داره. و ذالک لتعین المرتبت الاخرى، اگر شما از راه تعین پیش میایید فقط مرتبه استقراق به تنها متعین نیست، یه مرتبه دیگه هم تعین داره و هی اقل مراتب الجمع. پس از راه تعین استقراق ثابت نمی شود. پس چه کنیم؟ فلا گفت هم یکون دلالتو، یعنی جمع محلا بلا، این ضمیرها آخر یعنی تا یکی دو سطر دیگه به جمع برمیگرده. فلا بد ان یکون دلالت جمع محلا بر استقرار مستندتا الی وضعهی کذالک لذالک، وضع کرده واضع جمع را در حال محلا بودن برای دلالت بر استقرار. هیچ ارتباطی به تعریف و تعین نداره، استناد به وضع داره. لا الی دلالت اللام علی الاشارت الی المعین لیکون به تعریف، و از راه تعریف ما استقرار رو ثابت بکنیم. پس یک راهش این است که بگید جمع محلا دلالت بر استقرار می کند وزن. و این عبایت الا اگه شما بگید نبالا ولی جمع و شما تو کار نیارید ولو با لحاظ محلا بودن، بگیم در مرتبه دولم جمع رو میذاریم کنار، میگیم دلالت بر استقرار استناد به وضع خود اهل فلان داره. اهل فلانی که سر جمع در آید دلالت بر استقرار میکنه بدون اینکه عنوان معرفه و تعریفی در کار باشه. و این ابیت الا ان استناد دلالت علل استقرار الى خود الله، بگید خود الله دلالت بر استقرار میکنه. ایشون میگن خیلی خوب، اینم قبول میکنی. بگیم فلا منیس ان دلالته علل استقرار دلا توصیت دلالت علت تعیین. دیگه مسئله معرفه واسطه در این کار نیست، بلکه مستقیما ارتباط به وضع واضح داره. و شما نیایید اشکال بکنید پس دیگه عنوان معرفه بودن از بین میره. فلا یکون به سببهی تعریفان الا لفظن، میگیم یه معرفه لفظیه در کاره، نه اینکه ناشی از معنا شده باشه. این و منها رو تا یک صفحه مطالعه بکنیم.